أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از بحث قبلی مسئله 22 که موضوع بحث این بود که نفقه در جایی را که مضارب منتفی بشه در اثنای سفر بالفسخ یا بالانفساخ، آیا نفقه رجوع بر خود عامل هست یا از رأس المال اخذ میشه. اون چیزی که من اصل بحث دقیقا تمام شده، نکته ای که او استدلال شده، نتیجه بحث با توجه به دلیل اصل اخذ نفقه سفر عامل این شد که ما بر اساس مقتضای نص با استناد به نصوص، یعنی روایت علی بن جعفر، اگر مسئله را حساب بکنیم بر اساس روایت میتواند عامل اخذ مستحق هست و میتواند اخذ کنه حتی نفقه رجوع را، نفقه رجوع را میتونه اخذ کنه و به حسب اطلاق اینم فرق نداره که فخص از ناحیه مالک باشد یا از ناحیه عامل باشد یا انفساخ باشه به سببی از اسباب انفساخ بدون اختیار دو طرف معامله منفسخ شده باشه. و همینطور اگر مدرک ما در اصل حکم مقتضای قاعده بود به اینکه اذن در شیء اذن در لوازمش هم هست، در بر این اساس هم این عامل حق اخذ نفقه را داره، چون عمل او مورد اذن مالک قرار گرفته بود، عمل هم در حصه ذهاب الی بلد تجارت، هم در حصه اقامت در بلد تجارت، هم در اون حصه ایاب از بلد تجارت به محل خودش، تمام اینها مستند به اذن مالک بود. مالک گفته این کار را انجام بده و اذن در این مجموع موجب زمان بر عهده مالک نسبت به خرجها و نفقه است. بله، مالک به مقداری که در جا اگر در بعضی از موارد از اذنش برگرده، اون مقداری از عمل که هنوز انجام نشده و قابلیت ترک را داره، از اون به بعد دیگه اذن مالک چون منتفی شده آثار اذن منتفی میشه. ولی اگر در قسمتی از اذن برگرده که از اون به بعد دیگه در اختیار خود عامل نیست بلکه لازمه اون فعل قبلی هست، برگشت مالک از اذن در او اثر نداره. ولی بر اساس این تقریب هم که مقتضای قاعده را از راه مقتضای قاعده ما نفقه سفر را بر عامل بر مالک قرار دادیم، اون در میان این در این سه صورتی که در عبارت مرحوم سید در عرفه فرض شده که یک صورت فسخ از ناحیه مالک بود، یک صورت فسخ از ناحیه عامل بود، یک صورت انفساخ بود، این وجه یعنی مقتضای قاعده در دو صورت درست میکنه استحقاق نفقه را، ولی نسبت به یعنی در صورتی که فسخ از ناحیه مالک باشد یا جایی که انفساخ باشه، اون اذن دیگه ربطی به یعنی برگشت مالک از اذن دیگه تأثیری در نفی استحقاق نداره. و ولی جایی که فرض از ناحیه خود عامل باشه، در این قسمت فرض از ناحیه بله خود عامل باشه، در این قسمت خب اون بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی بود که اذن مالک اینقدر سعه ندارد که حتی این مواردی که عامل به اختیار خودش مضاربه را رها می کند، در اینجا هم اینم مورد اذن باشه. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی اینجا پیاده میشه، تمام میشه. روی این حساب ما اگر به مقتضای قاعده بخواهیم پیش بریم، در هر سه صورت نمیتونیم استحقاق نفقه رو درست بکنیم. در این صورت استحقاق نفقه در کار نیست، چون از راه ارث پیش رفتیم، ارث اینجا رو دیگه نمیگرفت، ارث با اختصاص به غیر این مورد داشت. و با توجه به این مطلب، این دوراه نتیجه دوراه را که حساب بکنیم با همدیگه یه اختلافی پیدا شد. با استناد به نص نتیجه استحقاق عامل نفقت و رجوع شد مطلقا، با استناد به مقتضای قاعده نتیجه بعضی از صور شد، نه همه صور. و در این قسمت در حل مسئله در نهایت، با توجه به اینکه دو دلیل داریم، هر دو دلیل هم اختزارشون مختلفه، در این قسمت همون فرمایش مرحوم حکیم اینجا پیاده میشه که اینها چون مثبتین هستن دیگه در مقابل هم دیگه اینجور نیست که تنافی پیدا بشه. به حسب ارتکاز عرفی اون مقداری که هست، اینی که به حسب مقتضای قاعده اذنش اینجا رو نمیگیره، ولی حالا از جهت شمول اذن حق اخذ نفقه نداره، ولی به خاطر دلالت صحیحه علی بن جعفر حق اخذ نفقه رو داشته باشه، با هم دیگه تنافی پیدا نمیشه. میشه از موارد قیام دلیلی که اینا مثبتین هستن، یکی از اینها حکم را در دایره زیغی اثبات میکنه، یکی در دایره وسیع‌تری اثبات میکنه. عملا ما به همون دلیل مطلق باید اخذ بکنیم، میشه همون صحیحه علی بن جعفر. نتیجه در این مسئله میشه همون اخذ نفقه رجوع به صورت مطلق از رأس المال گرفته میشه. این نتیجه. بعد یه مطلبی که باقی، یعنی بله نقطه کوچکی که باقی مونده از بحث اینه که در این مسئله برای اثبات استحقاق عامل نفقت و رجوع، غیر از این مقتضای قاعده و غیر از روایت علی بن جعفر، بعضی ها به دلیل لازرر استدلال کردن و بعضی ها به قاعده غرور استدلال کردن. استدلال به قاعده لازرر به این تقریب که در اینجا اگر ما بگیم این عاملی که برای تجارت اومد، برای تجارت با مال مالک اومد در این سفر، بگیم که نفقه رجوع با خودش باشه، مستلزم ضرر بر عامل هست و قاعده لازرر نفع میکنه این را. و طبعا نتیجهش این میشه که عامل اینجا هم میتواند از رأس المال نفقش را اخذ کنه. این استدلال به قاعده لازرر از باب غرورم به این نحو که در این موارد درسته که عامل بعد از رجوع خودش خرج میکنه نفقه رجوع را، خودش خرج میکنه، ولی چه کسی سبب این شده که عامل در این میدان قرار بگیره و از جیبش خرج بکنه؟ مالک بوده که با اجرای عقد مضاربه سبب شده که عامل تو این وادی بیفته. حالا که این وادی افتاد دیگه مجبور به اینه که از مال خودش خرج بکنه. چون سبب برای این کار مالک شده، طبعا به قاعده غرور عامل رجوع میکنه به شخصی که به مالک که به او اجازه داده بود و با او عقد مضاربه بسته. این به این دو وجه هم استدلال کردن. آیا استدلال به این تمام یا نه نسبت به استدلال به قاعده لا ضرر، خب یه اشکال عامی که در مثل این موارد هست اینه که قاعده لا ضرر مثبت حکم نیست، بلکه نفی میکنه حکمی که در او سببیت لضرر تصویب به ضرر باشه. در جایی که حکم شرعی سبب وقوع مکلف در ضرر باشه یا موقف تشریعی شارع موجب وقوع مکلف در ضرر باشه، قاعده لا ضرر اونجا جاری میشه، میگه این حکم اینجوری رو شارع نداره. دون حساب گفتن قاعده لا ضرر مثبت نیست، فقط نافی حکم ضرری هست، اثبات نمی کنه. شما در اینجا در قاعده لا ضرر با قاعده لا ضرر می خواهید اثبات بکنید زمان مالک را نسبت به نفقات رجوع را، و این از قاعده لا ضرر، از شأن قاعده لا ضرر خارجه. این بحث قبلا هم اشاره شد به این بحث در این بحث های مضاربه در مباحث قبلی، به این مطلب این بود، اجمال اونی که قبلا اشاره شده این بود که در بله تنبیهات قاعده لا ضرر، یکی از تنبیهات همینه که آیا قاعده لا ضرر حکومت داره بر ادله احکام اولیه، فقط حکومت داره بر احکام وجودیه و شامل احکام عدمیه نمیشه، یا اینکه نه بر مطلق احکام ولو عدمیه هم حکومت داره. اونجا یک وجه از وجودی که دو وجه اساسی وجود داره، یک وجهی که مرحوم نائینی در کلام مرحوم نائینی هست اینه که ایشون فرموده قاعده لا ضرر ناظر به مجعولات شرعی است، اونی که مجعوله حکم، وجود حکمه، عدم حکم مجعول نیست. روی این حساب نمیشه بگیم که این عدم اگر ضرری بود قاعده لا ضرر این را برداره. عدم مجعول نیست، ما هو المجعول وجود حکمه، حرمت و نمیدونم وجوب یا از اون طرف زمان و عدم زمان اینا هستن مجعولات شرعیت، ولی عدم حکم نیست، عدم حکم مجعول شرعی نیست. یک وجه این بود. این وجه خب جواب دارن از این که عنوان جعل که در قاعده لا ضرر نیومده، قاعده لا ضرر ناظر به مقام تشریع هست و در حقیقت بیان کننده اینه که اگر موقف تشریعی شارع در یک جایی سبب ضرر شد، اونجا چنین موقف شارع ندارد، شارع موقف تشریعی سبب ضرر را نداره. حالا موقف تشریعی چه در قالب جعل حکم باشه چه در قالب عدم جعل حکم باشه، در مثل قر کسوب مثلا اگر شارع زمان را جعل نکنه برای اون قاصه برای حابس این را ضامن قرار ندهد، این موقف تشریعی شارع که شارع در مقام جعل یه چنین قانونی که قانون زمان باشه را نداشته باشه، یا در همین محل بحث یه چنین قانونی که اینجا مالک ضامن نسبت به نفقه نباشه، اگه این قانون را نداشته باشه مقام تشریع شارع خالی از این قانون باشه، این موقف تشریعی موجب وقوع مکلف در ضرره. اون عنوان جعل، عنوان وجود و خوب اینا که در دلیل لا ضرر نیومده، ما اون مقداری که از لسان قاعده حدیث لا ضرر استفاده می کنیم اینه که این ناظر به مقام تشریع هست و می گوید که در به لحاظ مقام تشریع شارع یک موقف انتخاب نمی کنه که سبب ضرر برای مکلف، حالا موقف ممکنه وجودی باشه ممکنه عدمی باشه. این یک وجه بود که این وجه مرحوم نائینی را، وجهی که مرحوم نائینی فرموده خب جوابش واضح هست، ولی وجه دیگه ای در اینجا مطرح شده که اون وجه عمده هست و اون اینه که ما قبول داریم که قاعده لا ضرر فقط نسبت به مجعولات نسبت به وجودیات نظر نداره، به موقف تشریعی شارع نظر داره در مقام جعل و تقنیم به قانون. ولی قاعده لازرر اونچه که از او اونچه که از او ساخته هست اینه که دلالت میکنه بر این که موقف تشریعی شارع سبب وقوع ضرر بر مکلف نمیشه، سبب وقوع ضرر بر مکلف نمیشه، این مقدار را دلالت داره. ولی اگر ضرر با قطع نظر از موقف تشریعی محقق شده باشد، ضرر با قطع نظر از موقف تشریعی شارع محقق شده باشه، شارع بر شارع لازم هست که این ضرر محقق با قطع نظر از مقام تشریعش را برداره که ازش تعبیر بکنیم به تدارک و ضرر. گفته این از قاعده لازرر بر نمیاد، روی این حساب قاعده لازرر تدارک و ضرر را اثبات نمی کنه. قایت و ما یثبته نفی تصویب شارع به وقوع ضرره. خب در مثل بر این اساس گفتن در همون مثال حابس که حفظ بکنه خر کسوب را، این که در اینجا این شخص در اینجا یه ضرری متوجه شده و اون اینه که این شخص کسوب که میتوانست کار بکنه اینجا به وسیله این شخص حابس اینجا معطل مونده و اون مال او مثلا که عمل بود استیفا نشده، تلف شده، با اینکه معرضیت برای عمل داشت از بین رفته. خب این یک ضرری اگه محقق شده در این وسط که این مالش از بین رفته، مثلا میتوانست او را، حالا اگه بگیم ضرر هست عدم و نفع هم نیست، اگه بگیم ضررم هست، بالاخره یک کاری اتفاق افتاد، اونچه که سبب وقوع این ضرر شده این سوی اختیار حابس بوده. شارع اگر در اینجا حکم به ضمان بکنه، رفع در حقیقت اون ضرر واقع شده محقق شده تدارک میشه. این حکم به ضمان مصداق تدارک و ضرره، بلا ضرر که با قطع نظر این محقق شده. قاعده لا ضررم یه چنین شأنی ندارد که تدارک و ضرر را اثبات بکنه، مگر بنابر مبنای فاضل تونی که گفته قاعده لا ضرر اونی که نفع میکنه ضرر غیر متدارکه، روی این حساب تدارک و ضرر را ما اثبات میکنیم. ولی از اون مبنا که بگذریم در بقیه محققین، در قاعده بحث به مبنای بقیه محققین، تدارک و ضرر از قاعده لا ضرر استفاده نمیشه. و روی این حساب در مورد احکام عدمیه گفتن ولو اگر یک جایی موقف تشریعی شارع به عدم الجل منشأ وقوع مکلف در ضرر باشد، اگر یک چنین جایی پیدا بشه قاعده لا ضرر مشکلی نداره در تطبیقش، ولی عمده اینه که مورد برای اون نداریم. روی این حساب اون کبرا، اون ادعا که با قاعده لا ضرر حکم ضرری نفع می شود اما اثبات حکم نمی شه، اون مدعا درسته، ولی وجه ثبوت این مدعا این نیست که احکام عدمیه قابل برداشت نیست. نه، احکام عدمیه عدم الحکم قابل برداشت هست، ولی جایی که ما موردی مصداقی پیدا بکنیم که در اون موقف عدمی شارع موجب وقوع مکلف در ضرر باشه، چنین موردی نداریم. روی این حساب به ملاحظه نبود اون مورد، اون کبرا را کسی ادعا بکنه عیب نداره، ولی نه به خاطر اون بچی که مرحوم ناینی فرموده، به خاطر اینکه هیچ جا موقف شارع در این مواردی که ادعا میشه با قاعده لا ضرر میخوان اثبات حکم بکنن، موقف عدمی شارع موجب ضرر نمیشه، بلکه حکم شارع حکم وجودی تدارک ضرره، به قاعده لا ضرر هم که اینو اثبات نمیکنه. این بحث در مواردی قبلی هم اشاره شد نسبت به قاعده، بله اینجا در محل بحث هم استحقاق و نفقه هم همین حرف هست، علاوه بر این که از جهت صغروی هم این محل اشکاله، چون ممکنه گفته بشه که این به اقدام خودش این کار رو کرده. وقتی که در این موارد عامل مضاربه وقتی میداند که این مضاربه قابل فسخه، همونطور که اینجا قابل فسخه، در سفرم که باشه، در اثنای سفرم قابل فسخه، وقتی که میداند این را و با علم به این مطلب وارد این کار با این مالک شده، تجارت برای او شده، هر لحظه احتمال این رو باید بده که مالک فسخ بکنه. با توجه به این مطلب وقتی وارد به سفر میره، معناش اینه پیامه اینا رو به تنش مالیده دیگه. دیگه این میشه از موارد اقدام، قاعده لا ضرر، اگه نفی ضرر هم بکنه، نسبت به موارد اقدام که اطلاق نداره. از جهت صغروی در اشکال من حیث صغرا هم هست.
به شرطی که نباشه، نفی نادر
باشه، میدونه دیگه، بلاخره این طب این قضیه اینه دیگه. بله، اگه مضاربه را با همین حالت دیگه، اگه بگیم که فی حد نقضی سبب استحقاق نباشه، وقتی میگه سبب استحقاق هست، چون اون اذنش سبب استحقاق، حرف دیگه. ولی اگه سبب اخذ نفقه نباشه، فرض اینه دیگه، سبب اخذ نفقه نباشه، این به خیال این که مضاربه ادامه پیدا میکنه و نفقه رجوع رو هم میگیره وارد این شده، ولی میداند که هر لحظه مالک برمیتونه برمیتونه
چون رویه نادریه اطمینان داره که من با قرض
مضاربه
کردم،
مضاربه رو به عنوان
نه دیگه، یه موقع احتمال میده که این شخص هم فرض بکنه، و یا نه اگر احتمال اوقال امداد این شخص هست و هیچ موقع نمیده.
خب این یه حرفی که اولا این مفروضه در مسئله این که مضاربه عقد جایز هست و عقد جایز هم قابل فسخ از دو طرف هست.
قابل فسخ با اقدام فهم، اقدام یعنی با احتمال اینکه
احتمال فسخ میده دیگه،
احتمال اوقال
احتمال فسخ میده، عقد جایز بشه.
احتمال اوقال اینه که تو ممکن طرف اطمینان داشته که
بالاخره، یعنی خودش رو به این وادی انداخته، هر لحظه احتمال اینو از جهت شرعی حق فسخ برای او قائل هست. بله، اگه مضاربه رو عقد لازم بدانیم که جای فسخ نیست، اون حرف دیگه ای، ولی این خلاف مفروضه. ما الان مضاربه رو به عنوان عقد جایز داریم حساب میکنیم که هم خود عامل میتواند فسخ بکنه، هم مالک میتواند فسخ کنه.
مثلا طرف یه حکم شرعی هست، اما این حکم
شرعی رو هرگز نداند. حالا همین دو تا یه حرف اینه که اون جایی را که بداند، حالا حداقل در اون قسمت اول اون جایی را که بداند که این هر لحظه ممکنه فسخ باشه،
چنین چیزی محقق باشه، یا امکان عقلیش وجود داره، اما تا الان من این 60 سال از خودمون گرفتم تا حالا کسی نبود واقعا مضاربه بکنم فسخش بکنم، و من یقین دارم که این فسخ نمیشه.
ولو فسخ نمیشه، ولی این کاری به اون نداره،
این اقدام کرد،
نه این دیگه او ضرر نداره دیگه، این خودش وارده، این خود اقدام او، چون میدونست که ولو این کار رو نکرده، ولی از نظر شرعی جای این حرف هست دیگه، معرض این هست که میتواند فسخ کنه. این ممکنه در مقابل اون 99% یا 999 این یک در هزار بیاد این کار رو بکنه. اون جایی را که علم داشته باشه که معلومه اقدام، یعنی موارد اقدامه، چون خودش وارد کاری شده که معرضیت این جهت را داره. میمونه اون مواردی را که جاهله به مسئله، یعنی خیال میکنه که مضاربه عقد لازم هست قابل رجوع، حالا بله خیال، بالاخره خیال کرد که این نمیدانست که او حق فسخ داره، جاهل نسبت به این مطلب بود. خب این آیا جهل او، جهل به مسئله داشت دیگه، ولا حکم شرعی که واضح بود، جهل به مسئله داشت، در جایی را که خودش نرفت فسخ بکنه به خاطر جهل وارد این مضاربه شده، این ورودش به خاطر جهل مانع از صدق اقدام میشه؟ نه دیگه، این به خاطر جهل خودش دیگه، مستند به جهل خودشه. اگه میرفت مسئله رو یاد میگرفت به این وادی نمیافتاد دیگه. ولو به اعتقاد لزوم وارد معامله شده، ولی این اعتقاد لزوم ناشی از ترک تعلم او هست دیگه، ناشی از جهل او هست، اعتقاد ناشی از او با اقدام او و هم دیگه جمع، یعنی منافی با اقدام نیست، اینجوری نیست که برخلاف اقدام باشه. نسبت به قاعده تمثل به قاعده لازرر اینا رو نیست، با قاعده لازرر ما نمیتونیم زمان رو اثبات بکنیم. نه. اما قاعده غرور هم نسبت به همون اشکالی که نسبت به قاعده غرور شده در اینجا هم به همین صورت قاعده غرور اشکال میشه دیگه، که این در حقیقت وقتی که میدانست که مضارب عقل جائز هست با وجود این وارد مضاربه شده، این دیگه مستند به خودشه، سببیت نسبت به اون استناد به اون شخص مالک داده نمیشه. همون نکاتی که در جهت صغروی در قاعده لازرر گفته شده در قاعده غرور هم گفته میشه، علاوه بر اینکه از جهت کبروی هم محل اشکاله که قاعده غرور هم هر جایی که شخص آخر سبب بشه که دیگری متحمل خرج بشه اونجاها زمان هست یا نه. کسی مثلا گفته که به دیگری وعده داده مثلا با هم بریم در رستوران غذا بخوریم و برای پولشو من میدم، مثلا بنای بر این گذاشته، وعده به این داده، اونم رفته خورده، خب الان مثلا صاحب رستوران اومده پول میخواد، این از او اگه اون شخص آخر گرفته آیا او میتونه بگه که چون وعده داده بود به من بس او سبب این کار شده؟ در مثل این موارد که قاعده غرور را جاری نمیدانن، یعنی اینجور نیست که قاعده غرور اطلاق داشته باشه حتی این موارد رو هم بگیره. در محل بحث هم فرض اینه که شخص مال خودش را تلف میکنه، مال خودش را تلف میکنه، در جایی که مال دیگری را تلف بکنه، در جایی که مال دیگری را تلف بکنه مباشر، شخصی که مال غیر را تلف میکنه او ضامن هست. اگر سبب برای زمان شخصی دیگه او را گول زده، به گول زدن او موجب این زمان مباشر شده باشه، اونجاها را همه قبول کردن، اونجا را همه قبول کردن، مثل جایی را که شخص مال دیگری را در اختیار انسان بگذارد، بگوید که این مال منه، مثلا این مال منه، شما بگید در او تصرف بکن، یا بگوید که این مال خودت هست، بگید در او تصرف بکن، به این عنوان، ولی در واقع مال زید بوده، این شخص ثالث پول رو آورده به عمل داده، گفته که این مال خودت هست یا مال منه، هدیه از باب هدیه از طرف منه، شما بگید در این تصرف بکن، این زید تصرف کرده در مال دیگری و ضامن نسبت به او هست، یدش بر مال دیگری، اتلاف کرده مال دیگری رو ضامنه، سبب این زمان چه کسی شده؟ اون شخص آخره. این موارد از قاعده غرور در کلمات هست، به این استناد کردن، ولی مواردی که شخص مال خودش را تلف بکنه به انگیزه و به فریب شخص دیگر، اینجا هم قاعده غرور جاری میشه یا نه؟ گفتن در این موارد نمیشه. مثال رفتن در بله رستوران، اینکه در حقیقت رو مثلا با او قرارداد ببند، به اساس قرارداد این بسی خود ضامن میشه، ولی من پولش رو میدم، این شامل اینجا نمیشه. محل بحث هم از این قبیل، چون در محل بحث فرض اینه که عامل نفقه رجوع را از جیب خودش میده، میخواییم ببینیم که آیا اگر از جیب خودش داد عامل مالک ضامن نسبت به او هست، چون مالک او را فریب داده، گورش زده در حقیقت، او را به سفر فرستاده که از مال خودش خرج بکنه، آیا اینجا هم میان یا نه؟ این همون موارد اشکال و شبهه در جریان هست. بله؟ در جایی که از میگم نه، اونجا دیگه از باب قاعده غرور نیست، اونجا دیگه خود مقتضای اذن مالک بود، اونجا از راه قاعده غرور استحقاق درست نمیشه که، اونجا از راه اونجا گفته میشه چون خود مالک داده، نه بلیط برگشت رو هم بهش داده، اون
برگشت رو بعدن گرفت،
نه میگم استناد به قاعده غرور برای اونجا نیست، در اونجا نگفتن از راه قاعده غرور ما درست میکنیم، استناد به قاعده غرور برای اینه که در جایی را که این مالک از حالا به بعد که باید خرج بکنه، از حالا به بعد باید خرج بکنه. اینی که الان مال رأس المالی نیست که قبلا گرفته باشه، خرج بلیط برگشت رو گرفته باشه، نه، از حالا به بعد باید خرج بکنه. این خرجی که از حالا به بعد میکنه که از مال خودش خرج میکنه، ولو مباشر خودش هست، مال خودش رو خرج میکنه، ولی چون دیگری سبب وقوع این خسارت و تلف شده، اون دیگری که مالک باشه ضامنه. تقریب استناد به قاعده غرور مال اینجا بود. اشکال این که در این موارد قاعده غرور جاری نمیشه. این مال مطلبی که مطلب دیگه ای که از بحث قبلی مونده. نتیجه بحث اینه که برای اثبات حکم در مسئله که استحقاق نفقت و رجوع یا عدم استحقاق نفقت و رجوع باشه، باید همون دو طریق که رعایت مقتضای قاعده و ملاحظه نفس در مسئله، از راه همون دو دلیل باید مسئله رو حساب بکنیم. پرداختن به قاعده غرور و به قاعده ضرر، اینا ارتباطی به محل بحث نداره و قابلیت اینا نداره که حکم در مسئله رو اثبات بکنه. اما مسئله بعدی مربوط به اینه که در اول کتاب مضاربه مرحوم سید در مقام تعریف عقد مضاربه یک ضابطه برای عقد مضاربه بیان کرد در مقابل قرض و بضاعت، که در اینها یه حیثیت مشترک وجود داره و اون اینی که شخصی مالی را به دیگری میدهد، دفع مال به او میکند و اون شخص آخر هم تجارت با او میکنه. این جامعه که دفع مال و تجارت اون شخص آخر با مال، در اینجا فرموده سه صورت تصویر داره: یا دفع میکند مال را به او که او تجارت بکنه و رب بین هما باشه، این میشه عقد مضاربه. عقد مضاربه اینه که مالک مال را به دیگری دفع بکنه، او تجارت بکنه و رب بین هما باشه، این میشه عقد مضاربه. ولی اگر مال را دفع بکنه که اون با او تجارت بکنه و تمام رب مال مالک باشه، مال اون صاحب قبلی باشه، این میشه عقد بضاعت. بضاعت اینه که در حقیقت اون تجارت کننده و عامل سهمی از سود حاصل از این تجارت نداره. حالا استحقاق اجرت داره یا نه، اون بحث اجرت المثل داره یا نه، حرف دیگه، ولی ربح مسما سهمی نداره. این صورت سوم. صورت سوم اینه که این پول رو میده، میگه تجارت بکن، ولی برای خود تجارت بکن، این پول ملک تو هست، میخوای تجارت بکنی، با این پول، این پول را تملیک به تو میکنم، با این پولی که مال خودت هست تجارت بکن. خب این میشه قرض، که دفع مال به دیگری هست و عملا هم شخص دوم با این مال تجارت میکنه، ولی تجارت با مال خودش. خب در این صورت سوم رب طبعا تماما مال خود اون عامل میشه دیگه، چون مال خودش با مال خودش تجارت کرده، سود تابع اصله، تمام الاصل ملک او شده، تمام سود مالی میشه. خب این فرق بین مضاربه با بضاعت و قرض این شد که در مضاربه تجارت با مال مالک، رب بینهما هست، در بضاعت تجارت با مال مالک هست بدون سهم عامل در رب. قرضم که اصلا تجارت در جایی که شخص قرض میگیره و تجارت میکنه، تماما با مال خودش تجارت میکنه. حالا با توجه به این فرقی که فرمودن ما در اول کتاب مضاربه گفتیم که خصوصیت مضاربه و بضاعت و قرض اینه، اگر مالک در مواردی که پول را به دیگری میدهد از عنوان مضاربه استفاده بکنه، ولی اون قید مضاربه و مقوم مضاربه را نیاره، بلکه خلاف او را بیاره، آیا اینجا مضاربه هست، مضاربه فاسد هست یا عقد دیگر؟ مثلا این رو در این قسمت در حقیقت در چهار جهت بحث رو مطرح کرده. جهت اول این که مثلا بگه که خذ و قرازن او مضاربتن و ربح و خذ و قرازن و مضاربتن و بله و رب مثلا و ربح لی اینجوری بگه. حالت دوم اینه که این باید بحث بید. این که بگه و ربح لی آیا این مضاربه فاسده هست یا بضاعته. اگه بخواهد آیا در این موارد که کلمه مضاربه رو آورده ولی غیری آورده اون مقوم بضاعته، آیا به اعتبار اینکه اون مقوم مناسب با بضاعت هست این عقد بضاعت ازش در میاد، یا اینکه نه این همون مضاربه هست ولی مضاربه فاقد شرط، مضاربه فاسده. در عبارت این در قسمت اول اینو بحث کرده. قسمت دوم اینه که اگر بگه خذ و قرازن و ربح لکه، خب این ربح لکه این شأن قرض دیگه، چون در قرض هست که عامل تمام ربح را مالک میشه چون تمام اصل مال مالی بود. حالا اینجا در عبارتی که در مقام انشای عقد مالک به کار برده هم از لفظ مضاربه استفاده کرده هم از کلمه ربح و لکه استفاده کرده. به اعتبار ربح و لکه این که شأن قرضه، به اعتبار ظهور کلمه مضاربه مضاربه است. آیا در مجموع کلام او هم می شود بر انشاء قرض یا اینکه کلام او هم می شود بر انشاء مضاربه ولی مضاربه فاسده که شرایط رو نداره؟ این جهت مطلب دوم. مطلب سوم اینه که حالا این دوتا عبارتی که در جهت اول و دوم گفته شده، فرض این بود که کلمه قراض و مضاربه در او ذکر شده، ولی اگر خذ را بگه بدون کلمه قراض، بگه خذ و تجربیهی و ربح لی او خذ و تجربیهی و ربح لکه، کلمه مضاربه را نگه، فقط اونی رو که در عبارت ذکر میکنه مقوم بضاعت باشد یا مقوم قرض باشد که ربح لکه مقوم قرضه، آیا در این عبارت هم باز تردید و اجمال هست یا اینکه نه اینجا به صورت یکسره حکم میکنیم که این انشای بضاعت است و انشای قرضه؟ در اولی انشای بضاعت، در دومی انشای قرض. این مطلب دوم که معلوم است اینجوری. مطلب سوم. مطلب چهارم در این بحثه که حالا ما در این موارد که قائل به این شدیم که یک شرقش بضاعت هست یک شرقش قرضه، حکم قرض و بضاعت معلومه، ولی اگر گفتیم این انشا مضاربه فاسده هست، این معامله انشا شده داخل در مضاربه هست و مضاربه هم واجد شرط نیست، مضاربه فاسده هست، آیا در مضاربه فاسده عامل استحقاق اجرت المثل را داره یا نه؟ مضارب عقد صحیح که نیست در مسما نصیب داشته باشه، آیا در اجرت المثل حق داره یا حق نداره؟ آیا مطلقا میتواند اجرت المثل را مطالبه بکنه یا عدم العلم بالفساد میتونه مطالبه کنه؟ اگه علم بالفساد داشت نمیتونه استحقاق اجرت نداره، با اجرت المثل نمیتواند مطالبه کنه. در حقیقت اون قسمت چهارمش بحث از اینه که در موارد مضاربه فاسده آیا عامل مستحق اجرت المثل هست، مستحق مسما که نبود، مستحق اجرت المثل هست یا نیست، آیا مطلقا مستحق اجرت هست یا باید تفصیل بدیم. تفصیل هم یا به نحوی که در کلام مرحوم سید اومده که بین علم فساد و جهل فساد تفصیل بدیم، یا اینکه تفصیل را به نحو دیگه‌ای که در کلمات بعضی از اعلام دیگه مثل مرحوم آقای خویی اومده که باید تفصیل بدیم بین جایی که اجرت المثل زائد بر اجرت مسما هست و بین جایی که نه زائد بر اونی. این چهار جهت و چهار مطلب در این مسئله 23 عنوان شده. مطلب اول از همینجا شروع میشه که عنوان در عبارتش مالک گفته خذ و قرازن و ربح لی، آیا این بضاعت صحیحه هست یا مضاربه فاسده هست. آیا میشه اینو هم کرد؟ یعنی با توجه به خصوصیت عبارت که دو قسم، هر یک دو قسمت داره، هر قسمتی اقتضایش با اقتضای قسمت دیگر مختلف هست.